أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه درس 22 پایان صفحه 58 دلیل دوم تجربی جناب شیخ و رئیس در اشارات و شفا را برای اثبات این که حقیقت ما نفس ناطقه ما غیر از بدن هست و غیر از تن هست دارم اقامه می فرمایم. عرض کردیم که مهمترین مطلبی که در پیاده شدن این اصل تجربی و برهان تجربی باید توجه داشت مسئله تلقین هست و خیشتن را فرمودن که به چنین حال و به چنین مقامی پنداشتنه. حالا عبارت را توجه بفرمایید. اینک نقل دلیل: خیشتن را چنین پندار که تمام اندام تندرست و خردمند، چشمها بسته و انگشتان گشاده، دستها و پاها باز و دور از بدن و از یک دیگر، در هوایی که اندازه گرمی آن با گرمی تنت برابر، در فضایی آرام و خاموش که نه به چیزی وابسته ای و نه بر چیزی ایستاده. حالا خیشتن را چنین پندار که با این شرایط به یک بارگی آفریده شدی و در اونگاه تنها به بود خودت آگاهی و جز آن از همه چیز ناآگاه. دلیل تجربی مرحوم جناب شیخ الرئیس این عبارته. بعد هم از تاها شروع می فرمان که کلمه به کلمه این دلیل تجربی را معنا می فرمایم که الان بخواهیم با یه توضیح مختصر چیزکی این معنا را، این دلیل را بفهمیم، بعد دیگه عبارت آقا را همینجور می خوانیم. غرضی از جناب شیخ و رئیس اینه که ما یک کاری بکنیم که تمام ادراکات حسیه پنجگانه را نداشته باشیم، از کار بیاندازیم، که حواس پنجگانه ما هیچ نحو ادراکی نداشته باشه. چشم را از ادراک انداختن کار آسانیه، ولذا آدم به محض این که کلکای چشم را به هم بیاورد دیگه از دیدن، از ادراک بصری دست میکشد. این مشکلی نداره. چشم الان کلک را به هم بیاریم هیچی رو نمیبینیم، این یکی مشکل نداره. از دو تای دیگر هم در رفتن بازم خیلی سخت نیست. مثلا بینی بخواهد ببوید، انسان از بوییدن هم خودش رو برهاند، خیلی مشکل نداره. وقتی در محیط انسان بو نباشه، گلی، گیاهی، انواع گوناگون بوها نباشه، آدم از بوییدن راحت میتونه دست بکشه. خب این هم مشکلی نداره. فقط نباید که در این برهان به دلیل تجربی بگه آدم جلوی بوییدن را به واسطه بستن بینی میگیرد. نباید این بشه، چون اونجا باز لمس پیش میاد. باید یه کاری کنیم که قوه لامسه رو از کار انداختن کار مشکلی. بوییدن هم به راحتی میشه از آدم دست برداشت. چشیدن هم مشکل نداره، چون آدم تا یه غذایی را به دهن نگذارد که ترشیش، تلخیش، شوریش، شیرینیش، اینها را ادراک نمی کنه. که حالا در این حالی که با هم نشستیم و در پی ادراک هم هستیم، ادراک پنجگانه حسیه، میبینیم که از ناحیه چشیدن راحت هستیم. باز بو از خارج بیاد، آدم مشکل داره جلوی بینی رو بگیره، میبوید. ولی غذا رو آدم تا دهن نگذارد که چشیدن انجام نمیشه، ادراک چشایی، ذائقه پیش نمیاد. پس این دوتا هم مشکلی نداره. چشم ها بسته هم راحته. از دست سه قوه بینایی و بویایی و چشایی زود میشه آدم راحت بشه. دره میمونه دوتا قوه دیگر. یکی قوه سامع است، شنوایی. از قوه شنوایی در آمدن هم مقداری زحمت داره، اما بازم میشه در آمد. ولذا فرمودن که در یه فضای آدم باشه، خودش اینجوری وقتی میپندارد، تلقیم میکند، بگه در یه فضایی هستم که اصلا گویا صدایی نمیشنوم. حالا هرچه محیط آرامتر باشه و اون فضایی هم که میخواد این کار را، این دستورالعمل را انجام بدهد، اون فضا آرامش داشته باشه، سکوت داشته باشد، سر و صدایی نباشد، که البته چه بهتر. از دست شنوایی در رفتن هم بفرمایید که گرچه مشکله، اما بازم راحته، میشه در. فقط در بین این پنج حس ظاهری میماند حس لامسه، لمس. ایشون را چه کار کنیم که از کار بیاندازیم؟ لامسه دیگه در سراسر بدن دوانده شده دیگه. حالا خود چشم وقتی میخواد ببیند، به یک معنا اول لمس انجام میگیره، بعد دیدن تحقق پیدا میکنه. بالاخره باید این نوری که آدم یا از چشم خارج میشود یا از خارج به چشم میآید، به هر حال باید این چشم ظاهری با اون مبصر در خارج، با این شیئی رو که میخوام او رو ببینم، یک نحوه ارتباط لمسی باید پیدا بکنن. حالا ولو از طریق نور باشه، انعکاس نور باشه، از در لمس هم، در بینایی هم لمس باید انجام بشه. شنوایی هم همینطور. اگر صوت، امواج اینها نیایند، با گوش به گوش اصابت نکنه، به این تبلیه گوش، به پرده سماخ، به اون رگهایی که عصبهایی که به مغز اتصال داره و به خود مغز، این صداها اگر لمسشون نکنن شنیدن انجام نمیشه که. ولذا اگر آدم دست بذاره در گوشش مثلا به یک نحوی پنبه چیزی که دیگه نذاره که این امواج صوت اینها بره اون پرده سماخ را، اعصاب را، بره تا مغز را، اینها را لمس بکند، اگه نگذارد شنیدن انجام نمیشه دیگه. پس در شنیدن هم اول لمس انجام میگیرد، چه اینکه در دیدن هم اول لمس انجام میگیرد بعد دیدن و شنیدن تحقق پیدا میکنند. این در هر دو جا باز میبینید اول لامسه هست. در بویایی و چشایی هم همینطوره. اگر بو از بیرون، بوهای گوناگون از خوش و ناخوش، اینها اگر نیاد از بیرون، نیاد با بینی ما، با پرده های بینی ما و چه با عصبها تا نره به مغز، اگر اینها نیان اینجا لمس انجام نگیرد، شما در بینی شادم بگیره، کرکره بینی رو بکشه و جلوی بینی رو بگیره که نذاره بو وارد بشه که لمس کنه با دوتا سوراخ بینی، با اون دستگاه خاصی که دستگاه هاضمه‌ای که در این قسمت بینی تحقق داره، دستگاه هاضمه است که این دستگاه هاضمه ضربه که بخوره دچار حادثه که بشه، هوا میبینید از اینجا میاد این دستگاه رو که لمس کنه که بره به طرف بالا، انسان استنشاق میخواد بکند، میخوره به این دستگاه، دستگاه این هوا رو نمیتونه هضمش کنه، بعد میبینید که پس میزنه، آبریزش بینی پیش میاد. حالا آدم خیال میکنه که آبریزش بینی مثلا از خود سر او فرض ترشحات شروع کرده، میریزه که میگه این همه آبریزش، این همه آب در کجای مغز بود بیچاره داره میاد میریزه. نه، این همین اینجاست. این قوه هاضمه وقتی بینی تنفس که میکند میرسه به اینجا، دستگاه هضم نمیکند هوا را، هوای هضم نشده ریخته میشه به صورت آبریزش بینی. پس اول در بویایی هم اول لمسه، یعنی خود این بینی اول باید لمس بکند بوها را، هوا را، بعد از اینکه لمسش کرد، قوه لامسه کارشو کرد، حالا قوه بویایی بگه که به به چقدر بوی خوشه، چقدر از اون ور نخیر بوی ناخوشیه، کراهت داشته باشه یا خوشش بیاد. در اینجا هم اول باید لمس انجام بگیره، و الا اگر لمس نفرماید بویایی انجام نمیشه. و همینطور دهن که دیگه خیلی روشنه، اگر دهن ما با غذا، با نون، با آب، با سیب، با اشیا، با اینها تماس حاصل نکند، لمس انجام نگیرد، از کجا این پرزهای روی زبان باید بفهمن که این ترش است، این تلخه، این شیرینه، این مثلا شور و هاکزا. اینجا هم پس عنایت داشته باشید که قوه لامسه یه قوه است که در سراسر بدن تافته شده از درون و از بیرون، منتها قوه لامسه از بیرونش خیلی حساس تره، از درونم هست. آدم یه آبی رو میخوره، بعد این آب میره تو دستگاه گوارش، معده، روده ها، بعد میبینید که انسان میگه به و عجب خنک شدم و عجب چیز آب خنکی بود این. الان این آب خنک رو کی احساس خنکی کرده؟ قوه لامسه از لب، همه جا قوه لامسه داره دیگه، از لب و از دهن و از زبان و از گلو و حنجره و مری و بیا تا به معده و بعد بره تو دیگر امعا و احشا، تمام این حالا قوه لامسه ادراک کرده، میگه به به خیلی خنک بود، هندوانه خنکیه، ها اینو میل کنی خوب خنک میشی، میخوره. پس درون هم این لمس تافته شده است. از یه طرف دیگر نخیر ناخودآگاه و یه استکان چایی را میل فرمود، چایی داغ بود، توجه نداشت، لب سوخته، زبان سوخته، نمیدونم دهن سوخته، پنجره دردش آمده و همینجور میبینه از اینجا میسوزه میره تا پایین. نه خیر، یک غذای تلخی را خورده توجه نداشت، یا خورده اول فکر نمیکرد تلخ اخلاط را، بعد میبینه خورده اون رفته تو، حالا از درون هی میسوزونه. پس قوه لامسه داره اخبار میده، قوه لامسه دیگه سراسر بدن تافته شده است، همه جایشون حضور داره از درون و به خصوص از بیرون. از بیرون منتها در بیرون، در این چهار نقطه دهن، چشایی، بینی، بویایی و گوش شنوایی و چشم بینایی، در این چهار نقطه هم قوه لامسه هست. باید اول قوه لامسه کار لمس را انجام بده، مثلا نور را چشم لمس بکنه، ارتباط بین چشم با اون مبصر یعنی دیده شده اون برقرار بشود، بعد تا قوه بینایی دیدن را تحققش بدهد، ایجادش کنه. باید صدا رو ما لمس بکنیم، بعد شنیدن، عنوان شنیدن انجام بشه، ولی تا صدا رو ما با گوشمون لمس نکنیم که شنیدن تحقق پیدا نمی کنه. و همچنین بویایی و چشایی، اون دوتا که خیلی روشنن. خیلی پس الان در این میان از دست بینایی در رفتن مشکلی نیست، چشم آدم ببنده دیگه نمیبینه، راحت. از دست بویایی در رفتن مشکل نیست، بو که منطقه نباشه. و از دست چشایی مشکل نیست، وقتی غذایی، نونی، آبی، چیزی تو دهن نگذاره مشکل رفعه. و شنیدن هم همینطور، منطقه یه مقداری شنیدن آدم تا فضا رو آزاد کنه و اینها گرفتاری داره، ایشون یه مقداری آدم رو گرفتار میکنه. شب تو خلوت نشسته ای، چشم که خب بسته است، بینی که نمیبوید، بوید بوینی، و تازه اگرم باشه چه بسا انسان خیلی توجهی به بو نداشته باشه، اگرم فرض داشته باشه میتونه به یه نحوی سریع از دستش آزاد بشه. و چشیدن که خیلی راحته، اون که تا غذا تو دهن نگذاریم که چشیدن انجام نمیشه. یه مقداری از دست شنیدن گرفتاریم، میبینی یه تقی، یه چیزی اینا گرفتار میکنه آدم رو، و تو فکر میخوای فرو بروی، یه کسی آهسته صدایی، بله، میگه آقا ساکت شو، ما با تواصمون رو پرت کردیم، میخواستیم فکر کنیم، دیگه اشتغال پیدا شده. تا حتی میبینید که تق ساعت شب چه مزاحم آدم میشه، دیگه مجبور میشه که بله اوائل در گرفتاری، در مقام تفکر، توجه، اینها تفکر الهی و انسانی، میبینی که ساعت مزاحمشه، تق میکنه، نمیگذاره، و بعد جور هم آدم رو مشغول میکنه، خب این ساعت هم دیگه باید از این اتاق در کنی، ایشون هم مزاحمه. بله حالا میبینه که ناخودآگاه یه چوکی، مثلا اون یک چوک به صدا در آمده، اونو با چه کارش کرد، اونو با چجوری از دستش راحت شد. مثلا هر صدایی کوچیک برخیزه میبینید آدم گرفتار میشه، و باد بزنه برگ درختان حیات همه به سر و صدا در بیان، نمیشه. بارون بباره به صورت شلاب، به تعبیر خوش خودمون، و سر صدای بارون ای عجب باز رفته. حالا مگر اینکه یه وقتی مدار تفکرش همینا قرار بده، خب خیلی خوب، این که صدا اومده چی بود؟ صدای چوک بود، به به به، چوک چیه؟ به ایشون چرا؟ این منقارش، اون دهنش، اون بله چش، از کدوم تخم بیرون آمده؟ و مثلا حالا یه وقتی میخواد خودمی ایشون رو محور تفکر قرار بده، بفرماید، تفکر میکنه که قصیده لامیه دیوان هست آقا رو در ایران همون چوک با آقا را کوکشون کرده، یا بفرمایید آقا به یک معنا چوب را کوک کرده، دیگه هر دو طرفش درسته، بله که دیگه میاد هست. اما الان غرض میخواییم طبق این دلیل عمل بکنیم، از دست صداها نشنیدن یه مقداری آدم گرفتاری داره. حالا با این حال میشه در رفت در یک جایی آرام خاموش، اما از دست لامسه چجور در بدیم؟ لامسه خیلی گرفتاری، تن آدم الان لباسه، قوه لامسه این لباس رو لمس میکنه و آدم نمیتونه که اونجوری که باید از خودش تخلیه بشه نمیتونه بشه، موجب اشتغال نفسه. انگشتا به هم دیگه باشه میبینید موجب اشتغال نفسه، مثلا انگشتا باز باشه چطور گشاده باز، کمتر قوه لامسه آدم رو گیر میاندازه، نخیر بسته باشه و میبینید که نه قوه لامسه باز این بله بین انگشتها و هم دیگر که چسبیده احساس ادراک حاصل میشه و حس لامسه آدم باز مشغول میکنه. شرایطی که الان اینجا جناب مرحوم شیخ الرئیس نقل فرموده اینه که بیشترش اینه که آدم یه کاری بکنه از دست قوه لامسه در بیاد، ولذا فرمود که اعضای شما بدن شما باید سالم باشه در این قضیه. خب چشم درد میکنه نمیشه، میخوای خودتو تخلیه بفرمایی اینها، مگر اینکه ماشاءالله در تلقین خیلی قوی باشیم مثلا، میشه البته تلقین میشه با اینکه تندرست نیست بگه نه خیر آقا کی از من سرحالتر، و خودشو تلقین میکنه، هیچ کس از من سرحالتر نیست و یه جوری هم تلقین میکنه و میبینه درستم میشه، چون وادی تلقین یک وادی عجیبیه، خیلی وادی عجیب و نازنینیه و خیلی از مریضی ها را مشکلات را دردها را میشود از راه تلقین دوا کرد، خیلی پزشک نیاز نداره تلقین. بله عجب و سر ما درد میکنه، همین این نقل درد برای دیگران این خودش تلقین کردن شخص به خودشه، دردش بیشتر میشه. بله آقا دیگه امروز دیگه سرمون درد اومده و چه با اینا، علمیانه بی دردش زیاد میشه و تلقین. بله بگه نه آقا درد چیشی هستن، کی درد داره بودا، و میبینی که شجاع میشه از اون گرفتاری درد در میان و تلقین خیلی کار میرسه. واقعی را جناب صدر متعلین در اسفار نقل میکنه از جناب محمد ابن زکریای رازی که پادشاه عصر ایشون مریض بود و هرچم کردن که او را با دکتر با دارو و درمان به جایی برسونن نشده، و به ایشون به جناب محمد ابن زکریای رازی گفتن آقا شما میتونید یک کاری بکنید پادشاه را از مریضی در بیارید. ایشون گفت بله من یک روشی رو دارم، منتها باید جناب پادشاه به من تعهد بدن. چیه؟ تعهد بدن که بعد از این معالجه کاری به من نداشته باشن. یعنی چی آقا کاری به شما نداشته باشن؟ چیه؟ فرمود بالاخره اگه میخواد سالم بشه ما سالمش میکنیم، اما فقط به فقط باید قول بدن، عهد ببندن که متعرض حال من نشن و دستور قتل ما زندانی ما رو گرفتار نکنه. باشه شما میتونی درستش کنیم؟ بله درستش میکنیم، فقط و فقط شما هم یکی رو. رفتن و با پادشاه صحبت کردن و گفت که باشه فقط ایشون ما رو سالم بکنه. بله حالا اون از راه غضب وارد شده، از راه غضب، بعضی از چیزها معالجش از راه غضب داریم، بعضی از معالجات هم از راه آوازه که آقایان علما بزرگان فرمودن که موسیقی فقط در یک مورد اگر شفای مریض منحصر بشود فقط به گوش کردن موسیقی به این مقدار ضرورت پیش بیاد، به اندازه‌ای که ایشون گوش کنه و هست، نغم آدم را در میاره، از مریضی در میاره، از کدورت. حالا اون ضرورت فرمودن، اون ورش هم هست، غضب هم، هم نشاط انسان را از مریضی در میاره. نشاط اونایی که اخمو و اخمو تخمو دائما اینها، نه اینها زود مریض میشه. اونهایی که همچین بشاشن، خندانن، محیط منزل اینا دیر مریض میشه. چون اصلا خود بشاش بودن، لبخند داشتن، اینها باعث میشه که تمام اعضا جواره اینا همه انبساط پیدا بکنن. حالا راجع به اخلاق جناب رسول الله فرمایشاتی آمده و حالا خیلی نمیشه به اون صورت. جناب امیرالمومنین هم دارن و شاش بودن، خندان بودن، متایبات میکردن و اینها بود. به خصوص متایبات، متایبه های پرمعنا، شیرین، لطیف، معنادار، اشارات، رموز در متایبه ها باشه، نه شوخی ها، بزدگوی های بی مفهوم، بی معنا که آدم رو پوچ بار بیاره و خشک سر بار بیاره و بی مفهوم بار بیاره. نه خیر، متایباتی که لطایف داشته باشه، اشارات داشته باشه و خندم بیاره و در این حال رموزی هم توش باشه که دارم. ولذا یک سید نعمت الله جزائری داریم، ایشون کتابی نوشته به نام زهر و ربی که شکوفه های شکوفه بهار و در حال چجور شکوفه بهار لبخند میزنه، شما هم میخواید مثل شکوفه های بهار لبخند بزنید، این کتاب رو ایشون میگه بخونید. و آمده از روایات، آیات، داستانها، اینها خاطرات، سیره ائمه، لطایفی رو به صورت متایبه در آورده. متایبه که یه مقداری هم لطیفه باشه، هم معنا داشته باشه، هم بخندونه. بود و قدیم اصلا علمی داریم به نام علم معما، علم لغزگویی، رمزگویی، که تو دوران کودکی اینها بود دیگه، بعدها الان دیگه کلن برداشته شده. بله، که مثلا اون چیز که به تعبیر امروز میگیم چیستان، بله، اون چیز که اینطوریه، اونطوریه، اون صفت داره، اون صفت داره، اینجوریه. طرف میگه که عجب حرفای متناقضه که این اون و اون، باز این یعنی چه؟ مثلا اینقدر با تو فکر فرو بره این ور اون. خوبه اینا فکر رو میشورونه، انسان رو به دنبال فهم مطلب میبره. قرص جناب زکریای رازی فرمودن ما میخونیم، گفتن آقا شما فقط آقا رو سالم بکنید پادشاه را. حالا انشالله تعهدش رو دادن، قبول کردن. فرمود حمام رو داغ کنید، حمام داغ کردن، داغ داغ. خب داغی با غضب خیلی با هم میسازن و ایشون را فرمودن، دستور دادن که ببرید تو نشیمن حمام، اون وقت اونجا بخوابونید. خوابوندن. بعد به تمام اطرافیان فرمود که احدی حق نداره تو درون حمام باشه، همه باید بروید بیرون، اصلا از در حمام با در بروید، اون بیرون منتظر بمونید تا من ایشون را صحیح و سالم میکنم و به دست شما بدم. همه رو در کرده، اگر نروید نمیشه و راستم هست نمیشه. همین مقداری که دور اطراف کسی باشن که ایشون نفسش بگه که بله حالا دو توفاش من داده، دور اطرافی و پدرش رو در میارن، همین این مقدار دلش ساکت میشه، نمیگذاره که اون غضب برانگیخته بشه. باید یه جوری بشه که غضب برانگیخته بشه. خلاص اینا رو در کرد، بعد ایشون خوابون روی نشیمن و حمامم داغ و مقداری چند تا سطل آب داغ رو هم دستور داد به روی او بریزن. آب داغ هم ریختن، دیگه بدن داغ شده، بخار حمامم که در بسته، بخار حمامم بالا و ایشونم لانک را گرفته و به صورت شلاق در آورد. حالا اینجا دیگه ایشون است و پادشاه لنگ رو گرفته، حالا جلو این پادشاه و فحشهای آبدار، دیگه فحشهایی که هیچی باقی نداره، چند تا فحش آبدار تون پلمی با غیظ و غضب اون پادشاه بهش نگاه میکنه، اینو بلند میکنه که بزنم تو سر فلون فلون شده تو فلان. و بالاخره خب پادشاه نمیدونست که دوش مالجش اینه که یون دید که ای عجبا ایشون در اصلا به ما جسارت میکنه. پادشاه معمولا به جسارت کردن قبل عالم و جناب حضرت مثلا اولیا حضرت عالیه فلان و اینها بود، ایشون نه خیر این ترکه رو گرفته و لانگ را همچین فوشهای آبدار سنگین بهش میگه و این لانگ را میکشه بالا که بزنن به فلان فلان شده و تو رو بکشم و فلان. و دیگه غضب پادشاه همچین گل کرده و دیگه پا شده از غضب. حالا پادشاهی که هیچ نمیتونست تکون بخوره، غضب. حالا اینجا فحش دادن طبق روایت فحاشی اشکال نداره؟ داره دیگه. اما اینجا برای معالجه مریض چطور؟ دیگه فرمودن آله یکی شب نداره. بله که هیچ کس هم نباشه، بعدها خجالت نکشه که مثلا پیشیشون پادشاه بود دیگران ببینه که بله پیشیشون دیگران بهشون بد دادن فحش دادن. خیلی برحال پادشاه هم غضبناک و پا شد از جا که تو به کی بعد فحش میگه دنبالش کرده. جناب محمد ابن زکریا رازی هم لباسشون پوشیده بود آماده که دیگه بتونه در بره و ایشون هم لخت بود، ایشون هم لخت کرده که دیگه از خجالتی نتونه در بیاد. بالاخره به هر حال دیدن بیرونی ها دیدن محمد ابن زکریا رازی در اومد چی جور داره در میره فرار میکنه. آقا چیه چی شده؟ فکر کردن دعواشون شده، هر چی شده ایشون دیگه وای نایستاد بیچاره رفت، چون میدونست که بله پادشاه توجیه نیست. و الان اگر ایشون بگه چونه چرا، اون یکی پشتر میاده میگه بگیرید پدر فلون فلون و بالاخره ما رو میگیرن اینجا تا ما بگیم بابا روش معالجه ما این بود ما رو له میکنه. در رفته که بعد هر چم کردن ایشون دیگه نیامد، گفت که از خشم پادشاهان باید ترسید. درسته که ایشون چیز داده اما نامم داده اینها، میترسم که با ایشون روبرو بشوم اون فحش ها یادش بیاد و بعد دیگه اون تعهد پادشاهیشون رو به هم بخوره بگه تو فحش داده بودی اینو بگیره. میگن دیگه ندید تا آخره اون پادشاه نرفت پیش ایشون، ولی به هر حال پادشاه رو سالم کرده. عرض میکنم هست اینها هست و روش های اینجوری را جناب شیخ در اشارات خیلی داره. و آقا می‌فرمودند در بین اساتید ما جناب علامه شعرانی در پیاده کردن مطالب و مفاهیم بلند فلسفی و عرفانی در قالب همین امور مادی، همین حالات روزمرگی شخص، انسان، حیوانات، موجودات، هم خیلی قوی بودن، خیلی قوی بود. مثلا راجع به تخت بلقیس که آقای شعرانی میفرماد خب چه عجیب، مردم از یک تخت بلقیس آوردن از سبای یمن تا به شام مگه چند هزار؟ هزار فرسخ را بود، خیلی نیست که، یه تخت به یه چشم به هم زدن. حالا بگیم چشم به هم زدن فرض مثلا یک صدام ثانیه، یک مثلا شستام ثانیه، هرچی میخواد بفرمایی، یک ثانیه، کمتر از یک ثانیه. بعد میگه عجب تخت را آدم از اونجا تا اینجا بیاره. حالا آقای شعرانی به تمثیل را چقدر مطلب را نزدیک میکنن، تمثیل پیاده کردن در نشأه طبیعت، فرمود آوردن تخت به قوه نفسانی شخصه و نفس مجرد است. قوت نفسانی انسان که قوی بشه اشتداد پیدا بکنه، این آوردن تخت از اونجا تا اینجا که کاری نداره. حالا بعد میفرمود ببینی زمین با این حجم عظمتش، با این همه کره فضایی، قطرش چیزی در حدود نمیدونم 100,000 کیلومتر، چقدر 100,000، بله 100,000 فرسخ، چقدره نمیدونم، حالا قطرش کذا، محیط زمین این همه دریاها، اقیانوسها، شهرها، مردم، حیوانات، جنگلها که دور در دور زمینن، این زمین هر یک ثانیه 732 فرسخ، 5190 خورده میل داره راه میره. حالا این چیه که گوی مادیه که یک کره مادی، این کره مادی در مدار خودش در هر یک ثانیه 732 فرسخ 5190 نمیدونم چند میل داره راه میره گوی به این عظمت زمین. حالا آوردن یه منبر کوچیکی از سباب یمن چیزی نیست که آدم زود میگه آراست میگه دیگه، بله زود میگه. ببینید اون مقام را تنزل دادن در قالب یک تمثیل طبیعی پیاده کردن زود نفس میگیره، میگه خب بله منبر چی آقا؟ یه عرش، یه منبر چند کیلو وزنشه؟ زمین چی؟ با این حجمش، با این وزنش، با اون اقیانوس ها آب، تازه سه ربع زمین محیط زمین آبه، ایشون داره هر یک ثانیه 732 فرسخ راه میره، هر یک ثانیه 732 فرسخ. حالا اینجا یک صندلی رو از سبا تا به یمن آوردن، تا به شام آوردن، یه صندلی رو در ظرف یک ثانیه، این خیلیه آدم استیحاش داشته باشه بگه ها یعنی از سبا یمن تا اینجا یک ثانیه آوردن. آقا زمین که داری با این عظمت رو آدم زود مطلب رو قبول میکنه. جناب شیخ الرئیس نوعاً یک فنی را در حکمت به کار برده، اینه که میان حقایق ملکوتیه را در قالب همین مسائل عادی همین زندگی انسان، حیوانات، مسائل روزمرگی حول و اطراف او مثال میزنن و زودم جان میپذیره، خیلی زود میپذیره. حالا الان تمثیل عرض کردیم که این دلیل تجربی ایشون یک دلیل تجربی است که باید انسان در مقام توهم و پندار این را عمل بفرماید. این یک مطلب. خب از دست قوه لامسه در رفتن مشکله. کجا برویم که از دست لامسه در بریم؟ ایشون فرمود که حالا خودتو اینجوری بپندار که مثلا تو یک فضایی به صورت معلق که یه وقتی آدم در یک آسمونی، در ریسمان هواپیمایی، به یه چتری در آسمان اونجوری باشه، نخیر همین که این بدن، این چتر باز به چتر رو، به لباس او و به کفش او، به اینها ارتباط داره، نمیشه. ایشون از دست قوه لامسه آزاد نیست. درسته تو اون فضا صدا نمیشنوه، چشمش هم از باب این که نترسه اصلا کجا هست چشمش هم ببنده، بوم که نداره، چشیدن هم که نداره، اما قوه لامسه آقای چتر باز داره کار میکنه، چون بدن ایشون به چتر و به لباس و به پوتینش و به مثلا وسایل خاصی ایشون وابسته است و اینا نمیگذاره که ایشون از ادراک حسی لامسه به در بره. حالا فرمود خیشتن را چنین پندار، اجازه بفرمایید به یک مطلبی اشاره کنیم، باز برمیگردیم به سوی این دلیل. این دلیل تجربی جناب شیخ مال مقام توهمه فهمه، و اون هم از راه تلقین. ما در بحث‌های فلسفیمون یکی مقام وهم داریم که خیلی هم قویه در انسان، و بالاتر از مقام وهم مقام همت داریم. این دو مقام، بالاتر از مقام همت مقام توجه عرفانی داریم که لفظش را در رساله انسان در عرف عرفان ملاحظه فرمودی، اینها مراتب داره. بالاتر از مرتبه توجه مقام امر داریم، مقام امر فوق همه این حرفاست، ولذا دیگه میگیم حضرت امام زمان سلام الله علیه صاحب امر، نمیگیم صاحب همت، نمیگیم صاحب توجه، نمیگیم صاحب وهم. وهم مرتبه نازله است، از وهم قوی تر که بشیم مقام توجه عرفانیه. توجه عرفانی قوی که میشه همت عرفانی پیش بیاد، همت عرفانی قوی که میشود امر تحقق پیدا میکنه. این چند تا بحث رو ما در فلسفه و عرفان داریم و به خصوص آقا این رو در مسئله عیون باز کردن، شوراندن در کتاب شریف عیون، اونجا دیگه سلطان بحثش اونجا پیش میاد. الان دلیل تجربی جناب شیخ مال مقام وهمه. از مقام وهم بالاتر بروی به مقام همت و توجه و امر میرسی، دیگه اون رساله انسان در عرف عرفان و اونها دیگه داره مقام همت و مقام توجه و مقام امر رو دنبال میکنه، که حالا انشاءالله در شرح اون رساله رسیدیم برز محضر میرسونیم. الان این در مقام وهمه که جناب آخوند صدر متعلهین در اسفار عبارتی دارن و اون عبارت را از جناب ابن عربی ماتن فصوص الحکم از فصوص الحکم نقل می فرماین که بالوهمه یخلق الانسان، بالوهمه یخلق الانسان مالا وجود لهو چه فی الخارج، مالا وجود لهو فی خارج محل الهمه، همچه تعبیری که انسان به واسطه وهم چیزهایی را که در خارج واقعیت نداره، وجود خارجی عینی ندارد، را میتواند در خودش ایجاد کنه. میتونه در خارج یک حیوانی داشته باشیم که کلش مثل سگ باشه، دمش مثل پلنگ باشه، پاهایشون مثل شترمرغ باشه، گوشیشون مثلا مثل چارپا باشه و دندونهایش مثل پلنگ مثلا مثل گرگ باشه، اینها اینجوری حیوان ما در خارج داریم، اینجوری حیوان اشترگا پلنگ که از هر عضوی از هر عضو ایشون از یک حیوانی باشه، اینجوری حیوان که ما در خارج نداریم آقا، که این اصلا پیدا نمیشه. اما انسان میتوند به واسطه وهم یه همچین حیوانی رو بیارد در خودش ایجاد کنه و یه حیوانی رو در خودش درست میکنه که شب خوابش رو میبینه عجیب، یه حیوانی که اصلا هر چی الان بگرده در بیرون بعد از خواب است و اینجوری حیوان مگه پیدا میشه؟ این چجوری حیوانه؟ کی درست کرده؟ بالوهم یخلقو، خود شخص به واسطه قوه وهم این رو ایجادش میکنه، انشاءش میکنن. کار وهم خیلی قویه، بسیار قوی است در مرتبه حیوانی. از مرتبه حیوانی که وهم قوی تر می شود، عقلانی که می شود، دیگه حقایقی رو انشاء می فرماید که مشابه اون در عالم نیست. حالا تا چه برسیم به مقام همت، تا چه برسیم به توجه عرفانی، تا چه برسیم به مقام امر، تا چه برسیم به اونجاها، اونا خیلی قویه. اون حرف توجه عرفانی آقا اون خیلی قویه، اون بسیار سطح بالاست، اون مقام همتی که میفرمایم بسیار عالیه و بالاتر از هر دو مقام امر است. حالا جناب حضرت بقیت الله معلومه که فوق امر شده، فوق امره که حتی امر را هم ایشون صاحب شده، مالک امر شده، یعنی امرم افتاده در اختیار ایشون که به ایشون میگیم آقا جناب عالی صاحب الامری، مالک الامری، مرید الامری، مختار الامری. اینطوری حالا این سه چهار مرحله به چه معنا هست الان خواستیم همین اندازه تذکر بدیم که عبارت جناب شیخ و رئیس خیشتن را چنین پندار، خودت را اینجوری بپندار، یعنی در مقام وحی. حالا ما که نمیتونیم یک فضایی که الان کی میتونه که یه فضایی ببره خودشو معلق کنه ما را، یا مگر اینکه مثلا ما رو ببرن با هواپیما، ای ببرن دیگه از سطح زمین در ببرن که قوه جاذبه ما رو نکشه، در ببرن تو یک فضایی اونجا بندازن ما رو رهامون کنن، این که اصلا پیش نمیاد. گیری که بندگان خدا کردن که شیخ و رئیس این که دلیل تو دلیل تجربیه، کی تجربهش کرده؟ حالا این خیال میکنه باید یک کسی را سوار هواپیما بکنن ببرن در آسمون، از قوه جاذبه درش ببرن اونجا، لخت و او رو تمام بدن او رو تیکه تیکه کنن، انگشتای او رو باز کنن، چشم او رو ببندن، اونجا یه لاشه ای رو بندازن، بعد بگن حالا بفرمان بعد هم تازه اشکالم بکنه و کردنم که آقا اونجوری که آدم از حیات میفته که خیلی بیتوجهیه، خیلی خیلی بیتوجهی. آقا نه خیر، همینجا باش، تو خونت باش، روی تشک منزلت بنشین، به متکاتم پشت بده، اینجا باش، اما خیشتن رو چنین بپندار، اینجوری با تخلیه کنی خودت را، خیشتن رو چنین بپندار که حالا تمام اعضای همه تو دندرست سالم سالم، چون اعضا به محض اینکه یه جا ناسالم باشه درد پیش میاد دیگه، این درد نمیگذاره، قوه لامسه باز میگه آه درد داریم، که نمیگذاره که تو از همه چیز دست بکشی. خردمندم باشه، اون وقت تمام اعضا علاوه از اینکه تندرستن باید خردمندم باشن، باید عقل و شعور و آگاهیم داشته باشن، که آقام در عبارت بعدی میفرماین. خب بعد خودتو چنین بپندار، حالا بشین اینجا تلقین کنه، من نه چشمم که هیچی رو نمیبینه، حالا بازم باشه ولو چشم باز باشه اصلا مسئله اینی، نه ما هیچی رو نمیبینه، یه طوری کنه که به طور کلی جلوی دیدن رو بگیره، منتها برای اینکه خب یه مقداری اینا وقت میگیره، محیط رو آمادتر کنه که یه مقداری سریعتر بتونه در بره. چشم میبنده، نه خیلی چی نمیبینیم، صدایی هم که نمیشنویم، چیزی هم که نمیبوییم، چیزی هم که نمیچشیم، حالا نه خیر، ما الان این بدن و اونها اینام که هیچی رو نداریم، حالا تلقین شروع میشه و و و و باید به جایی برسه که در آخر باید به جایی برسه که اصلا تا الان هرچی خونده از یادش بره، هرچی شنیده و فهمیده از یادش بره، چون به محض این که بخواهد بره در خونده ها و یافته ها و خاطرات و اینها بره غرق بشود، هیچی دیگه باز ادراک پیش آمده نمیشه. اینجا قوه خیال پیش میاد، میاد اشیا رو صورتگری میکنه، بچه اینا همه رو باید بذاره کنار، به یک بارگی آفریده شدم یک دفعه اینطوری الان، یعنی اینقدر با تلقین بکنه قوی بشه که بگی یک بارگی آفریده شدم که دیگه هیچی نمیدونم، هیچی تا حالا ندیدم، هیچی تا حالا نشنیدم، اصلا چیزی نمیفهمم مطلقا. میبینه که در اون حال، در اونگاه تنها به بود خودت آگاهی و جز آن غیر از اون خودت، از اون این اون ذات تو، حقیقت تو، از همه چیز ناآگاه، از هیچی اطلاع نداری، فقط از خودت اطلاع داری. و این دلیل میشود بر این که پس ذات تو، خودیت تو، حقیقت تو غیر از این تن توه، غیر از اون چی که در بیرون توه، غیر از یافته های توست، غیر از شنیده های توست، غیر از بویده های توست، غیر از اون ذات تو، اون کمون غیبی ذات، و هیچگاه از اون یکی غافل نمیشی. عرض کردم دلیل سنگینه، بله دلیل خیلی سنگین است و پر حرف، تا پیاده بشه خیلی مهمه. حالا اجازه بدهید تا فردا، حالا یعنی جلسه بعدی که در خدمت شما بخوایم باشیم، یه مقداری چیزکی راجع به وهم و راجع به همت و راجع به توجه و راجع به امر، حالا حرف پیش آمده عرایزی کوتاه تقدیم بکنیم و دوباره دلیل دنبال کنیم که ببینیم جناب شیخ و رئیس، این تعمد بنده اینه که جایگاه این دلیل خوب تشخیص داده بشه که چیه، ایشون چی میخوان از این دلیلشون. خب فردا رو، یعنی دیروز و پریروز، که به احترام مقام شامخ شهدای گرانقدرمون گفتیم که تعطیل باشه دیگه، همه عزیزان در جلسات شرکت میکردن، ما هستیم، اگر آقایان تشریف داری فردا رو تدارک کنیم، مثلا اگرم که تشریف میبری با هم دیگر وعده جلسه بعدی رو بذاریم کی باشه. حالا آقا فردا من هستم، هر جور میل شما دیگه، برای این که چی باشه شما، من مانعی ندارم، یعنی بنده از نای خودم اعلام آمادگی میکنم. باشه، بله در همین ساعت باشه خوبه، در خدمت شما هستم. خب با یه عرضی که چند دقیقه، 5 دقیقه که مونده، عزیزان من صحبت‌های عرشی و دلسوزانه و پدرانه پریروز آقا را شنیده ای و امیدواریم که انشاءالله تمام عزیزان درسی همه در پی اجرای این فرامین شریف ایشون بر بیایید. که بنده دو تا نکته مهم را در فرمایشات ایشون القا میکنم. یکی دشمن شناسی که خیلی با سماجت میفرمودن که من میبینم که دشمن داره به انهای گوناگون، حالا به همین عبارات دوباره گوش بفرمایید عبارات را، گرچه اون گله را از ما داشتن که چرا شماها مجلس مردم چرا قوی نشدید که ما برای شما حرفای بالاتر بزنیم، حق این که دیگه درد این بیچارگی این هست، خب حق ما حالا 20 سال انقلاب کردیم، ایشون سال 57 56 بفرمایید از 20 سال 30 سال قبل از پیروزی انقلاب داشتن این حرفا و این معارف رو این بیانات عرشی رو القا می‌فرمودن. الان 20 سال از انقلاب بگذره و ما آقا رو دعوت کنیم و آقا بیان برای ما حرفای متعارف و اینها رو چه کنن که عزیزان من به انواع گوناگون داره تو کشور ما قشنگ داره دین زدایی میشه دیگه چادرها رو که برداشتن و گفتن چادر اصلا نیاز نیست و نه تنها نیاز نیست نه خیر اصلا حرف از چادر نزنی، کشیده شده چیزی که خیلی آقا رو بله ناراحت اینها که آخه جلسه برقرار بشه و در اون جلسه یک نسبتاً مسئول بالای استان در آموزش پرورش بین این همه معلمین امور تربیتی مربیان زنها مردم بگه که اصلا حرف از چادر نزنید بذارید کنار این حرفا را. بعد هم بعد از او یه آخوندی یک بیچاره آخوندی دنیا زده و که این لباس رو گرفته برای خودش تور شکار دنیا قرار داده، اون آخوندم بیاد بگه بله معید حرفای این آقای چرت و پرتگو معید ایشون، من هم میگم که نخیر من حتی دختر خودم را نشوندم بیشون توجیه کردم که چادر چیه، چه احمقم. یعنی اینجور ما باید آثار وجودی ائمه نازنین خودمون را بزداییم؟ خیلی حرفه. ولذا عزیزان خانمها خواهران بزرگوار ما باید راجع به چادرداری مادر جان همه شما ما مردها عزیزان درس و بحث هر کجا رسیدید تبلیغ چادر بفرمایید، وظیفه است دیگه. آقا اینقدر خودشونو تنزل دادن، ما باید به وظیفمون عمل کنیم. مادر جان خواهران من هرگز در محیط شما در بین فرزندان شما دختران شما خانواده شما البته سعی نکنید که تند و بد اخلاقی و کز اونها نخیر، با خوش اخلاقی با خوش رویی حرف پیغمبر و آل پیغمبر را برای فرزندانتون به نظر مبارک آقا حجاب اسلامی چادره از چادر در، یعنی یک لباسی باید باشه که این لباس از سر زن تا پای زن رو بپوشونه قشنگ که ما الان اسمشو میگذاریم چادر. در فقه هم داریم عزیزان حرف اینطوری عادی، از اینا رو آیون نمیدونم چرا آخوندهای ما چرا حرفشو نمیزنن، چرا این فقه ما رو باز بفرمایید داره که اگر خانم لباسی را بپوشه که این لباس برآمدگی های بدن خانم را نشون بدهد این خانم حرام است در بین مردم راه رفتن. اینو که داریم، اینها رو که داریم، خانم لباسی بپوشه که این لباسش جذاب باشه مرد نامحرم چشمش به این لباس بیفته هوس میبرد حرام است پوشیدن این لباس. این مانتوها که به قول یه پیرمرد گفت، پیرمرد چلوخ، خیلی یه روز بنده داشتم در میرفتم، پیرمرد چلوخ روی صندلی تو کوچه بیچاره 90 سال 80 سال چقدر، گفت که این چا این نمیدونم لباسهای ایزنها، این ما پیرمردها رو داره جذب میکند تا چه برسه به جوانها را. خب راست میگه، راست میگه. آه شما چی درست کردید کشور را؟ کار کشور دارید به کجا میرسونید؟ قشنگ دارید دین رو بر میدارید؟ به چه اصطلاح؟ به چه الفاظ؟ چی میخوایید از دین نازنین خدا؟ چی میخوایید؟ اون سخن عرشی آقا اون کد است که فرمود دین خدا ناموس خداست، به ناموس خدا خیانت نکنید، که اگر کردید خب همون سخنان آقا در نماز جمعه قبل از پیروزی انقلاب میشه. قبل از پیروزی انقلاب دو سه سال قبلش آقا نماز جمعه اونجا مسجد سبز میدان فرمودن که شما نکنید، کاری نکنید، با دین خدا بازی نکنید که خدا گوش شما رو بگیره مثل اون دیگری که بازی کرده او را انداخت به جزیره کجا؟ موریس. بله شما کار اونجوری نکنید، خدا با کسی رو در وایسی نداره، عمامه دار باشه بی عمامه، با لباس باشه بی لباس، خدا دین خودشو میشناسه، خدا کاری به لباس نداره که صرف این که هر کسی عمامه به سر گذاشته داره راه میره ما همینجور باید دنبالش برویم. اون دعوای شریف آقا فرمودن که چی که هر کس هر شعار میده هر جور شما هم زود به دنبالش راه میفتید و باورتون میشه. و اون تحدی سنگین رو فرمودن که هر کسی حرف داره بیاد بزنه ببینم حرفش چیه، بیاد بشین ببینم چه حرفی داره. به هر حال عزیزان من، سروران من، خواهران، برادران، لطف بفرمایید، خودتون اول، خودمون، محیط خودمون، منزل خودمون، سعی کنید دخترانتون را، خواهرانتون را، مادرانتون را بفرمایید با دین خدا بازی نکنن. به تعبیر شیرین آقا چقدر مطلب شیرین، برای 4 متر پارچه آدم آبروی دین خدا رو ببره؟ 4 متر پارچه است؟ ای خدا، ترکیه کشور کفر، درسته حالا به ظاهری اسم کشور کفر، رئیس رؤسا همه کفر، چه اینها، ای خدا اونجا پاشم بگم ما چادر میخوایم رو سر خودمون داشته باشیم، ما تو ایران مسئولمون پاشه چرت بگه و آخوند نیست، به تعبیری دزدی لباس رو دزدی کرده، یعنی دزدی بیا تو این لباس آخوندی ما، لباس پیغمبر ما، لباس رهبر ما، لباس امام مرحوم ما، بیا تو این لباس بگه که من دختر خودم رو توجیه کردم که چادر نیاز، تو غلط کردی دختر، توجیه کردی، تو هم غلط کردی، توجیه هم غلط کرد، تو توجیه کردم چیزیه؟ جناب فاطمه زهرا رو چه نگاه نمی کنی؟ حضرت زینب چه نگاه نمی کنی؟ کم ما این مصیبت ها رو خوندیم؟ وقتی رسیدم به کوفه اولین دردشون این بود که امام زین العابدین آقا سهل سایدی بود، کی بود؟ یه کاری بکن، این زنهای ما معجر ندارن، اینا چادر ندارن، اینا رو بپوشونید، درد ما این هاست. تو من دخترم خیلی آتیش زد اینها آقا رو به حق. و اینو به شما بگم آقایان، اون فرمایش بلند آقا پری، این دیگه اینجوری نیست که آقای تذکری داده باشن و اینها بخوان عمل نکنن، چوب تکوینی میخورن. وای به حال اون کسی که در این کشور به این فرمایشات آقا عمل نکنه، چوب تکوینی بخوره چی جور دیگه. اینجا مقام تکوین هست، اینجا ولایت تکوینیه، اینجا نظام هستیه، اینجا عالم به خاطر آبروی ولی خودش سکوت نمی کنه، گوشو می کشه و چه گوشکشی هم می کنه و بلا بر این کشور نازل کنه و اونا و بیفهمه ها بفهمن که دارن کجا میرن. 4 تا جوون را نمیدونم یه 4 روز درس خونده یا کیف سامسونه دست گرفتادم، اینا را هی بیاره و هی تو سرشون بخونه و اینا چه میفهمن از دین؟ آقا اینا چی میدونن؟ اینا دین چه میدونن؟ و خود شما چقدر دین رو خوندید؟ چقدر زانو زدید؟ چقدر استاد دیدید؟